ساعت 22 است به وقت ایران. صدای ما رو از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید. امروز یک شنبه 15 اسفند 1400 برابر با 6 مارچ 2022 میلادی است. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه و همراه شما هستم با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. مجله شبانگاهی امروز حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فرداست. دبیر و تهیه کننده این مجله بر عهده مهرداد میردامادی است و حسن حسنی هم به عنوان کارگردان فنی کمک میکنه تا با مجموعی از خبرها و تحلیلها با شما باشیم. اما پیش از هر چیز فرهنگ قویمی همکارم اینجا در استودیوست تا مهمترین خبرهای ایران و جهان رو به اطلاعاتتون برسونه.
با درود فراوان، خبرگزاری فرانسه روز یکشنبه گزارش داد که فروشگاه‌های روسیه فروش مواد غذایی را برای مقابله با بازار سیاه محدود می‌کنند. همزمان با اجرایی شدن تحریم‌های غرب علیه مسکو در واکنش به تهاجم نظامی این کشور به اوکراین، دولت روسیه روز یکشنبه اعلام کرد برای مقابله با بازار سیاه و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها فروش مواد غذایی ضروری را محدود خواهد کرد. وزارت تجارت و صنعت روسیه در بیانیه اعلام کرد سازمان‌های تجاری به خرده فروشان اجازه دادند که فروش حجم کالاهای خاص به افراد را در هر خرید محدود کنند. کالاهای اساسی که قیمت آنها تحت کنترل دولت است شامل نان، برنج، آرد، تخم مرغ و برخی از انواع گوشت و لبنیات است. در ایران بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در اعتراض به وضعیت معیشتی خود در شهرهای مختلف ایران دست به تجمع زدند. بنا بر گزارش‌ها این اعتراضات در شهرهای از جمله اهواز، تبریز، اصفهان، کرمان، شوشتر، قزوین، عراق و کرمانشاه در برابر ادارات تأمین اجتماعی استان برگزار شده است. معترضان در برخی از شهرها با سردادن شعارهای همچون تورم، گرانی، بلای جان مردم، از افزایش قیمت کالاها و خدمات انتقاد کردند. تجمع کنندگان از جمله به نحوه اجرای همسانسازی مستمری ها و کسر سرانه درمان از مستمری ها اعتراض کردند. در پی سوء مدیریت و بحرانی تر شدن شرایط اقتصادی در سالهای اخیر، تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف نیز افزایش چشمگیری داشته است. همچنان در ایران سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات جمشید شارمهد، شهروند دوتابعیتی ایرانی آلمانی، روز یکشنبه در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری میزان در این جلسه که به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، نماینده دادستان با استناد به اتهامات ادعایی اعضای گروه تندر را به برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در مصلای رشت و ترور استاندار گیلان متهم کرد. مقامات اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی آقای شارمهد را رئیس گروه تندر معرفی می کنند. غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، محاکمه پدرش را ساختگی و ناعادلانه خوانده است. آقای شارمهد مرداد ماه سال 1399 در جریان سفری به امارات متحده عربی در دبی توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی رو بوده و به ایران منتقل شد. و در خبری دیگر، نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه از مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دلیل نبستن پرونده فعالیت‌های گذشته ایران تقدیر کرد. نفتالی بنت همچنین گفت مزایای توافق هسته‌ای با ایران بسیار کمتر از ضررهای آن خواهد بود. نخست وزیر اسرائیل روز شنبه به مسکو سفر کرد و در کنار موضوع اوکراین درباره برجام نیز با رئیس جمهوری روسیه گفتگو کرد، اما جزئیاتی درباره این رایزنی منتشر نشده است. خانم افشار،
ممنونم. فرهنگ قویمی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مرور میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شبانگاهی میشنوید. اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به عنوان میانجی از پوتین خواست آتش بس اعلام و توافق صلح امضا کند. فروش 10% از سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به هواداران این دو تیم آغاز شد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته است درخواست مسکو برای تضمین در مورد برجام ربطی به تحریم‌ها علیه روسیه ندارد. و می‌شنویم این گزارش‌ها رو و بیش از اینها در مجله شامگاهی. دفتر ریاست جمهوری ترکیه امروز یک شنبه اعلام کرد رجب طیب اردوغان در تماسی تلفنی با ولادیمیر پوتین از همتای روس خود خواسته تا در اوکراین آتش بس اعلام کرده، کریدورهای بشر دوستانه باز کرده و یک توافق صلح امضا کند. رئیس جمهور ترکیه با تاکید بر تماس مداوم خود با طرفهای اوکراینی و دیگر کشورها گفته است که او به تلاش‌هایش به منظور مذاکرات جامع و دستیابی به این نتایج ادامه خواهد داد. در همین زمینه با تورج اتابکی پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی گفتگو کردم و از او پرسیدم ارزیابی شما درباره میانجیگری کشورهای دیگر از جمله ترکیه و اسرائیل بر روند جنگ بین روسیه و اوکراین چیست؟
به داوری من با پیشگیری سیاست سرزمین سوخته از سوی آقای پوتین به دشواری میشه انتظار داشت که میانجیگری اسرائیل و ترکیه بتونه در حقیقت در تصمیم گیری نهایی آقای پوتین تأثیر چندانی به جا بگذاره. شاید نوعی آتش بس، نوعی در حقیقت گفتگو برای به درازا کشوندن مذاکراتی که به نقد بین دو کشور آغاز شده حاصل این میانجیگری ها باشه، اما فراتر از این مشکل بشه تصور کرد که میانجیگری اسرائیل یا ترکیه بتونه تصمیم پوتین و حلقه کوچک کرملین رو برای نهایتاً پیوستن اوکراین به جمهوری فدراتیو روسیه رو مانع بشه.
درخواست ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای پرواز ممنوع اعلام کردن آسمون اوکراین برای چیه و موضع ناتو در قبال این درخواست چیه؟
در مورد خواست زلنسکی برای اعمال حریم پرواز ممنوع بر سراسر اوکراین باید توجه داشت که تمامی اعضای ناتو در شرق اروپا، کشورهایی که پیشتر عضو پیمان ورشو بودند و پس از فروپاشی اتحاد شوروی همه به پیمان ناتو پیوستند، شاید همشون این تصمیم رو نداشته باشند که به نهایت حمایت نظامی یک پارچه از اوکراین دست بزنن، یعنی حضور نظامی داشته باشند. کشورهایی مثل مجارستان که در خط مقدم هست یا رومانی. بنابراین رهبری ناتو نگران از اینکه انسجام ناتو ممکنه از پی پیوستن تمام عیار به جنگ دستخوش تزلزل بشه، تلاش میکنه که در گامهای نخست به نقد فقط حمایت نظامی رو از اوکراین پیش بگیره. اما این به این معنا نیست که با تحولاتی که ما در پیش داریم سرآخر تمامی اعضای ناتو و از جمله متحدان جبهه مقدم تن به یک دخالت تمام عیار ندن، چرا که آنچه که از غرائن برمیاد پوتین خط قرمز اوکراین رو یکی از خطوط قرمز خودش تلقی میکنه و بعد از اوکراین مطمئنن به سراغ کشورهای سابق عضو پیمان ورشو خواهد رفت.
در این مدت رئیس جمهور اوکراین از متحدان غربیش درخواست تسلیحات میکنه. همچنین روسیه هم انتظار چنین مقاومتی رو از اوکراین نداره. آیا همکاری اوکراین با متحدینش ممکنه منجر به پیروزی اوکراین بشه؟
در مورد پیروزی یا شکست روسیه یا اوکراین گفتنیه که روسیه مطمئنن پیروز تاکتیکی این جنگ و ارتش اوکراین در وضعیتی نیست که بتونه در برابر ارتش گسترده و تمام عیار مسلح روسیه مقاومت کنه. اما پیروز استراتژیک دراز مدت این اوکراینه، به خاطر اینکه روسیه به هیچ وجه قادر نیست که این سرزمین سوخته رو پس از فتح کامل بتونه حکمرانی کنه، حتی با توسل به یک حکومت دست نشانده، چرا که مردم اوکراین در مجموع تن به چنین اسارتی و حکمرانی نخواهند داد. بنابراین در کوتاه مدت با تحولاتی که در پیش هستش این امکان حملات برق‌آسا از سوی روسیه وجود داره و شاید بخشای غربی اوکراین رو هم متصرف بشه، اما ما مطمئنن روزهای بسیار بسیار خونین و پیچیده‌ای پیش رو داریم و حتما روسیه با یک مقاومت جنگ‌های نامتقارن از سوی مردم اوکراین مواجه خواهد شد و این به جد نگرانی حلقه کوچک کرملین رو برانگیخته و تلاش میکنن که راه خروجی برای خودشون پیدا کنن. به داوری من روسیه در این مرحله که ما هستیم هنوز تن به اینکه یک راه خروج از بحران فعلی پیدا کنه نداده و گمان میکنه که با تمام داده های غلطی که در اختیار کرملین گذاشته بودند هنوز گمان میکنه که میتونه فاتح این سرزمین باشه و از حمایت بخشای بزرگی از مردم اوکراین برخوردار باشه که 11 روز 12 روز از جنگ گذشته همه بطلان چنین پیشداوری و چنین باوری رو نشون میدن.
گفتگویی بود با تورج عطابکی، تحلیلگر مسائل بین الملل. روز یکشنبه تلاش دوباره برای تخلیه غیر نظامیان از شهرهای تحت محاصره اوکراین با ادامه آتشباری نیروهای نظامی روسیه با شکست مواجه شد. این در حالی است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در اظهاراتی تقصیر ادامه جنگ را به گردن مقاومت اوکراین انداخت و گفت که تنها در صورت توقف عملیات جنگی از سوی اوکراین تهاجم روسیه متوقف خواهد شد. آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا، که از آغاز تجاوز روسیه در خاک اوکراین به سر میبرد، در گزارش های خود از کیف، پایتخت اوکراین، ما رو در جریان تحولات جنگ میگذاشت. او اکنون مجبور شده که این شهر رو ترک بکنه و گزارشی رو که میشنوین او از مشاهدات خودش در تجربه جنگ اوکراین برای ما میگه.
ما تا 2 روز پیش کیف بودیم، ولی پنجشنبه شب صدای انفجار دیگه دم در خونه من تقریبا شنیده می شد. البته بازم خارج از محدوده شهر، ولی خیلی داشت به شهر نزدیک می شد و تقریبا غیر قابل تحمل شد. و با خبر شدیم که یک مسیر خروج از کیف بیشتر نمونده، بقیه مسیرها یا جاده منفجر شده بود یا نیروهای روسی اونجا مستقر شدن و یه تصمیم خیلی سختی گرفتیم که به خاطر امنیت بچه ها و خانواده دیگری که پیش ما تمام این مدت از روز اول پیش ما موندن به خاطر نعم بودن منطقه‌ای که خودشون زندگی می‌کردند، تصمیم گرفتیم که از کیف در بیم بیرون. صبح جمعه به محض اینه که محدودیت های برای رفت آمد که گذاشته شده دوام شد، ما را افتیم حدود 8 صبح و تا مسیری که معمولا به مقصد لوف را افتیم، مسیری که معمولا 600 بیشتر دور نمی کشه. اما از اونجایی که قسمت اولش یعنی محدوده 2 ساعته از کیف به ژیتومیر اون جاده کلا تخریب شده، ناچار شدیم بریم به سمت جنوب یه دور بزرگ بزنیم و یه مقدار غربی‌تر از ژیتومیر دیگه برگردیم به جاده اصلی. و این مسیری که در شرایط عادی 6 ساعت طول می‌کشید کلا حدود 20 ساعت برای من ازمون وقت گرفته بود. یه مشکل عمده به جز دور بزرگی که ناچار بودیم بزنیم، مشکل عمدهش لیست‌های بازرسی که تقریبا سر هر شهر و روستا از ابتدا و در ابتدا و انتهایش الان ایستادند و سر هر این ایست ازمون مدارک نخواند، ماشینا رو میگردند، صندوق عقب ماشین رو باز میکنند و تعداد ماشینام به سمت غرب در ابتدا خیلی تعدادشون زیاد بود و معطل شدیم، اما بعدن که برگشتیم به جاده اصلی تقریبا به تنهایی این مسیر رو ادامه دادیم. ولی میشه گفت که شانس آوردیم به خاطر اینه که به محض این از شهر بیلاسترک و ما رد شدیم، از در خبر خوندم که دقیقا دقایق بعد این شهر یه قسمتش موشک بارون شده. از شهر ژتونر که رد شدیم همین اتفاق افتاد. یعنی فکر میکنم واقعا ما دونستیم این مسیر رو طی کنیم خوشبختانه، اما مطمئنم که مردم اونجا گرفتار شدند و اصلا وضعیت این شهرها همش ناامن. ما حتی لوف که رسیدیم اولین صدایی که شنیدیم صدای آژیر و اونجام شهر داره برای موشک بارون آماده میشه، مرکز شهر دوباره ایست بازرسی داره، حتی در ورودی پیادرو و مجسمه هایش رو جمع کردن برای اینی که نگه دارند مرکز تاریخی شهر را. جمعیتی که در لوف اومدن خب خیلی بیشتر از کشش شهر، جای برای موندن باقی نمونده، هتل ها پر، ایستگاه راه آهن، مردم شاید هزاران نفر وایستادن منتظر قطار به سمت غرب کشور، عده‌ای میخوان با ماشین رد بشن از مرز، عده‌ای پا پیاده، و همینه که خبر دارید که تا حالا بیش از 1 میلیون نفر از اوکراین خارج شده به دلیل جنگ. ما الان رفتیم به کمک دوستانمون، رفتیم یه جای دیگه، نقطه شمال غرب اوکراین که اینجا تا مرز لهستان 20 کیلومتر بیشتر فاصله نداره و تا مرز بلاروس هم بیشتر از 20 کیلومتر فاصله نداره، یه روستای خیلی کوچیک و فکر میکنیم امن. یه مدت اینجا میمونیم تا ببینیم کجا میتونیم مدت بیشتری بمونیم، به خاطر اینه که وضعیت که به نظر میرسه که امنیتش حتی یعنی داره شهر نامتر میشه.
مشاهدات آنرویسکای رو شنیدید، از تجربیاتش از جنگ اوکراین برای ما میگفت. وزیر خارجه ایالات متحده که در زمینه بحران در اوکراین سفرهایی رو در شرق اروپا انجام میده، در یک مصاحبه به موضوع ایران هم پرداخته و از جمله درخواست تضمین که از سوی همتای روسش مطرح شده رو بدون موضوعیت خوانده. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی که برای دنبال کردن همین موضوع به وین رفته با ماست. هانا، در مورد واکنش‌های آقای بلینکن برامون بگو، در مجموع این موضوع چه تأثیری بر فضای مذاکرات گذاشته؟
درست نسرین، اشاره کردی به اظهار نظر اصلی که آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده داشته. آقای بلینکن در واکنش به صحبت‌های دیروز سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه صحبت می‌کرد، آقای لاوروف گفته بود که باید یک تضمین کتبی مشخصاً از وزیر خارجه آمریکا دریافت بکنه که تحریم‌هایی که امروز یک به یک پشت سر هم مسکو متوجهش میشه تأثیری در همکاریش با ایران نخواهد داشت. آقای لاوروف اول گفته بود که این موضوع در زمینه برجام و هسته‌ای است، بعد چند جمله‌ای که صحبت کرد رسید به موضوع سرمایه‌گذاری و تجارت، و حالا هم این اظهارات آقای لاوروف بیش از 24 ساعت بعد همچنان موضوعی است که میشه گفت کاملا سایه افکنده به مسئله مذاکرات ایران و 4 به علاوه 1 و آمریکا به صورت غیر مستقیم برای احیای برجام، مذاکراتی که دو روز پیش اگر که اینجا در وین از دیپلمات ها، از ناظران، از خبرنگاران می پرسیدی، می گفتند که در یک قدمی توافق قرار داره و حال با یک چالش این چنینی مواجه شد و آمریکا هم میگه که این صحبتی که روسیه کرده موضوعیت نداره و تحریم های جدید روسیه خلالی در همکاریش با ایران ایجاد نمی کنه.
فردا نشست فصلی شورای حکام برگزار میشه. یکی از سرفصل‌های موضوع ایرانه. با توجه به توافقی که مدیر کل آژانس در تهران به دست آورده، انتظار میره موضوع پرونده ایران در نشست فصلی چگونه بررسی بشه؟
بله، نشست فصلی در 3 ماه گذشته، 6 ماه گذشته، 9 ماه گذشته هر بار که قرار بود برگزار بشه، ایران در آستانه اون به نوعی سعی میکرد که آژانس رو راضی نگه داره یا یک اقدامی بکنه که آژانس به سمت تصویب یک قطعنامه محکومیت عدم همکاری نده. این بار حالا توافقی که به دست آورده به نظر میاد که آقای گروسی رو راضی تر کرده، اگرچه که این توافق به معنی نیستش که ایران سوالات آژانس رو جواب داده، به این معنیه که اینها یک نقشه راهی رو تعریف کردن که حالا هفته به هفته تا 2 هفته دیگه ایران پاسخ و مدارک رو بده، بعد آژانس بررسی بکنه. یعنی به نظر میاد که موضوع ایران یک کمی با رویکرد به زعم ایران مثبت‌تری پیش بره، خصوصا که امروز هم مقام‌های مختلف از روسیه، اروپایی‌ها همه سعی کردند که این توافق تهران رو به نوعی یک توافق مثبت جلوه بدن، بگن این یک موفقیت خیلی بزرگ بوده برای رافائل گروسی. البته که مخالفانی هم داره و مثلا نخست وزیر اسرائیل برداشتش از این توافق این بوده که به آقای گروسی تبریک گفته که پرونده ایران رو نبسته و همچنان باز نگه داشته و میخواد از ایران سوال بکنه. اون چیزی که فردا پیش بینی میشه در وین در مقر سازمان انرژی اتمی خیلی زیاد دربارش صحبت بشه، شاید اونقدر ایران نخواهد بود و موضوع تأسیسات در خطر اوکراین هست که حالا آژانس هر روز درباره اونها و بودنشون در میانه درگیری داره گزارش میده.
ممنونم از تو هانا کاویانی که از وین ما رو در جریان آخرین واکنش‌های وزیر امور خارجه آمریکا در مورد تضمینی که روسیه از اونها خواسته بود برای ما گفتیم. اما برمیگردیم به گزارش‌های دیگر. در روزهای گذشته مقام‌های سیاسی سابق ایران موازی متفاوت با مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی درباره تهاجم روسیه به اوکراین می‌گیرند. از یک سمت این تهاجم خونین رو بازدارندگی می‌دونند و از سمت دیگه مشارکت و حمایت از روسیه رو جنایت جنگی و نسل‌کشی می‌خوانند. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
با تهاجم روسیه به اوکراین، مقام‌های جمهوری اسلامی با مواضع خود در کنار روسیه قرار گرفتند. از امامان جمعه و رسانه‌های رسمی و نمایندگان مجلس گرفته تا رئیس جمهور و رهبر جمهوری اسلامی، کسی تهاجم روسیه به اوکراین را صریحاً محکوم نکرد و آمریکا را عامل جنگ اوکراین دانستند، نه روسیه. حتی رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی بیش از 40 بار از لفظ آمریکا و غرب و اوکراین استفاده کرد، اما حتی یک بار هم نام روسیه را به زبان نیاورد.
ریشه بحران در اوکراین سیاست‌های آمریکا، سیاست‌های غربی، اینها ریشه بحرانه.
چندی قبل هم روزنامه کیهان که نگاه بخش تندرو و نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی را منعکس می‌کند نوشت که اگر پوتین از بازدارندگی سخن می‌گوید و یا اگر از پیشگیری از یک خطر امنیتی جدی با مردمش صحبت می‌کند، اسناد آن وجود دارد. فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل:
از این مواضعی که اعضای شورای امنیت ملی، نمیدونم هیئت دولت، آقای شمپانی، حتی خبرگزاری فار تلاش کرده عقب نرفته، آقای رئیسی، امیر عبداللهیان، سخنگوی دولت، اینی که شما میبینید همه اینها با یک سمفونی هماهنگ شده بدون حتی یک سانتیمتر فاصله و اختلاف، همشون 100% از دولت روسیه حمایت میکنن، پوتین رو تحسین میکنن و این وسط غرب و ناتو رو محکوم میکنن، این واقعا این تئوری رو که دولت ایران و سیستم ایران واقعا دست نشانده روسیه است، دست نشانده کرملینه و پوتین نفوذ قابل توجهی در ایران داره، این فرضیه رو بسیار تقویت میکنه. ما خیلی باید اتفاقات میفته تا به این نتیجه برسیم آیا سندی وجود داره برای اینکه حاکمیت سیاسی در ایران تبدیل به یکی از ساتراپای روسیه شده، تبدیل به یکی از مستعمرهای روسیه شده، یکی از وابسته های روسیه شده. اما اینکه شما میبینید مقام ها از کوچیک تا بزرگ همشون میان میگن که ناتو رو محکوم میکنن، اما جنگ رو، حمله نظامی روسیه رو به یک کشور عضو سازمان ملل که اوکراین باشه اصلا روش صحبت نمیکنن، این رو اصلا محکوم نمیکنن. این واقعا موضوعیه که من فکر میکنم کاملا استثنائیه.
با وجود حامیان روسیه در بخش های حاکمیت جمهوری اسلامی، اما در نقطه مقابل مقام های پیشین در ساختار جمهوری اسلامی هستند که نسبت به تهاجم روسیه به اوکراین مواضعی متفاوت می گیرند. حسین علایی از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران درباره حمله روسیه به اوکراین در یادداشتی در سایت جماران نوشت: این جنگ تاکنون به نفع چین و آمریکا تمام شده و آبروی پوتین دیکتاتور در جهان رفته است. ناصر نوبری، سفیر اسبق جمهوری اسلامی در شوروی سابق، هم در یک برنامه تلویزیونی تهاجم روسیه به اوکراین را اشتباه پوتین خواند.
آقای پوتین با اشتباهی که کرد، با اشتباه محاسباتی که کرد و این حرکت رو کرد، یعنی در واقع آمریکایی‌ها پوتین رو تو این حشر انداخت. نتیجه‌اش این شد که عملاً این تفکر در اروپا و در آلمان، این تفکر مثل که یه انقلاب شد، از بین رفت، زیر و رو شد. الان حتی سمپاتای شرق و روس در آلمان دیگه جرأت ندارن حرف بزنن.
سریع‌ترین موضع در بین مقام‌های جمهوری اسلامی از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسبق گرفته شد که گفت بهانه تراشی برای توجیه جنگ، تجاوز و کشتار مردم اوکراین به عنوان مشارکت و حمایت از جنایت جنگی و نسل‌کشی ثبت خواهد شد.
اینجا باید برای چندمین بار و به طور صریح حمله و تجاوز روسیه به اوکراین رو به شدت محکوم.
با وجود اینکه بخش وسیعی از افکار عمومی ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی تهاجم روسیه به اوکراین را به طور شفاف محکوم و تقبیح می‌کنند، اما چرا بین مواضع مقام‌های رسمی امروز جمهوری اسلامی که درون قدرت هستند با آنها که از قدرت کنار رفته یا کنار گذاشته شده‌اند تفاوت معناداری وجود دارد؟ محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران.
در نگاه اول وقتی به ماجرای روسیه و اوکراین نگاه میکنیم، خب نباید چیز عجیبی باشه فهمیدن تجاوز یک کشور به کشور دیگری در این واقعه، یا اعتراف به وجوه مختلف فاجعه‌ای که در حال وقوع به روایت هزاران تصویر این روزها. اما یک قاعده ای در حکومت‌های استبدادی وجود داره. شرط بقاء در قدرت در چنین حکومت‌هایی این است که شما در توصیف هر واقعه‌ای نمیتونی از دائره المعارف حکومت خارج بشی. کلمه هایی رو باید بگی که حاکمیت اون کلمه ها رو میخواد. فقط وقتی میتونی آزادانه یک واقعه رو روایت بکنی که از این چارچوب فاصله بگیری. البته فاصله گرفتن از قدرت همیشه نگاه آزادتری به آدم میده، اما در حکومت های استبدادی این مسئله پیچیده تر و این فرق عمیق تره.
در آستانه توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی، هنگامی که وزیر خارجه روسیه از آمریکا ضمانت خواست تحریم‌های جدید روسیه بر مناسبات اقتصادی این کشور و ایران ذیل برجام اثری نگذارد، حتی مواضع برخی از حامیان روسیه در جمهوری اسلامی انتقادی شد. در تازه‌ترین مورد، حسین شریعت‌مداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، در واکنش نوشت: مگر قرار است تحریم‌های تجاری و اقتصادی باقی بماند که روسیه برای آنکه مشمول آنها نشود از آمریکا تضمین می‌خواهد؟ محمد طبیبیان، اقتصاددان لیبرال ایرانی، درباره این موضع وزیر خارجه روسیه مسئولیت دولت ایران را تاریخی می‌داند و می‌نویسد: این بار روسیه نقش شتر رقاص وسط رودخانه را ایفا کرده و می‌گوید یا در ارتباط با تحریم‌های ناشی از حمله به اوکراین به ما معافیت و امتیاز بدهید، یا وسط رودخانه رقاصی می‌کند تا بار و مسافر به داخل آب بیفتد. و همچنین نوشت: دولت ایران مسئولیت تاریخی دارد که برای منافع ملت و نه به عنوان کارت تامین اغراض روسیه عمل کند.
گزارش شنیدید از وحید پوراستا. تهاجم روسیه به اوکراین همزمان با مذاکرات هسته‌ای باعث نگرانی‌های زیادی در بین مردم ایران شده. تعدادی از شنوندگان رادیو فردا در این مورد نظرهاشون رو با ما در میون گذاشتن که با هم بشنویم.
در رابطه با مسئله حمله و تجاوز روسیه به خاک اوکراین، خواستم عرض بکنم به ولادیمیر پوتین که گیریم که جناب عالی اوکراین رو گرفتی، بعدش میخوای چیکار کنی؟ شما که مملکت خودت رو با اون جمعیت عظیم، با اون وسعت خاک، با اون اقتصاد شکننده به باد سیاه دادی، حالا گیریم فرزن اومدی اوکراین هم گرفتی، بعدش میخوای چیکار کنی؟ شما که چهره سیاست خارجی خودت رو در کل جهان به لجن کشیدی به عنوان یک آدم جانی، یک هیتلر قرن 21، بعد از این میخوای چیکار کنی؟
دولت هایی که از پوتین جنایتکار حمایت میکنن در جنایت او سهیمن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. همچنان شنونده مجله شبانگاهی هستید. در میان این خبرهای بزرگی همچون جنگ اوکراین و مذاکرات احیای برجام، وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان بخش مهمی از اخبار رو به خودش اختصاص داده. از محاکمه‌های بدون رعایت شرایط و تشریفات قانونی گرفته تا صدور احکام سنگین برای فعالان صنفی و اجتماعی و وضعیت بد جسمانی زندانیان سیاسی، گزارش‌هایی که هر روز از ایران به گوش می‌رسه. ایلیا جزایری نگاهی داشته به مجموعه از خبرهای مربوط به نقض حقوق بشر در ایران.
غزاله شارمهر یک شنبه بار دیگر در توییتر نوشت که خطر اعدام پدرش را تهدید می کند. توییتی که در روز سومین جلسه محاکمه جمشید شارمهر منتشر شد. زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی، عضو انجمن پادشاهی و مدیر رادیو تندر، او توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی محاکمه می شود که غزال شارمهد پیشتر در این باره گفته بود:
قاضی صلواتی، من فکر نکنم که لازم باشه توضیحاتی دیدم، ما تو این چند سالی که دارن ایشون کارشون رو انجام میدن دیدیم که قاضی نیستن، چون که قاضی اول همه باید بی‌طرف باشه و بی‌طرف نیستن، با طرف جمهوری اسلامی هستن.
قاضی صلواتی حدود 2 سال پیش به علت مشارکت در سرکوب معترضان به فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا افزوده شد. رسانه‌های وابسته به حکومت ایران اتهام جمشید شارمهد را افساد فی الارض از راه طراحی و هدایت اقدامات تروریستی و بمب‌گذاری اعلام کردند.
بیش از 23 اقدام تروریستی را طراحی و موفق به اجرای 5 مورد از آنها شدند.
خانواده آقای شارمهد این اتهامات را رد کردند. جمشید شارمهد سال گذشته طی سفری به مقصد امارات به دست ماموران جمهوری اسلامی ربوده شد. از سوی دیگر سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد که زرتشت احمدی راغب، کنشگر مدنی که از زمان بازداشتش در 2 اسفند در اعتصاب قضا به سر می‌برد، روز جمعه در زندان تهران بزرگ هدف حمله حدود 15 تن از زندانیان جرایم خطرناک قرار گرفته. آقای احمدی راغب از جمله 14 کنشگری است که با امضای نامه‌ای خواستار استعفای آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران شده بودند. از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوانی خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط عباس واحدیان شاهرودی، فعال مدنی و سیاسی و از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی دعوت به استعفای آیت الله خامنه ای شد. هنگام واحدیان، دختر آقای واحدیان پیشتر در ویدیویی نسبت به شرایط جسمی پدرش ابراز نگرانی کرده بود.
یک شنبه شب 8 اسفند ماه سال 1400 یکی از کارمندان بیمارستان امام رضای مشهد به ما اطلاع داد که پدرم با علائم مسمومیت توسط 4 نفر از نیروهای وزارت اطلاعات به بیمارستان منتقل شده و با استناد به گزارش نامه اورژانس به شماره 06-47-17 هوشیاری پایین به حد مرگ، ضربان قلب پایین و تنگی نفس شدید به بخش مسمومین در اتاق ایزوله با نگهبان فرستاده شد. با مراجعه من به بیمارستان، حراست درخواست ملاقات من با پدرم رو رد کرد و گفت اگر قاتل بود اجازه ملاقات داشت، اما زندانی سیاسی حق دیدن خانوادش رو نداره، پس ما نمیتونیم ملاقات بدیم. اگر اصرار کنی بازداشتت میکنم و صبح 110 تحویلت میدم. و اینکه اصلا پدرت اینجا نیست و بردنش. کی به شما اطلاع داده که پدرت اینجاست و بستری شده؟
در تحولی دیگر، دادگاه انقلاب تهران هیراد پیربوداغی فعال کارگری را به 4 سال و 8 ماه حبس تعزیری، محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی محکوم کرد. اقداماتی که به نگرانی‌های نهادهای حقوق بشری از نقض گسترده و رو به فزونی حقوق بشر در ایران دامن می‌زند.
گزارشی شنیدید از ایلیا جزایری که نگاهی داشته به مجموعه‌ای از خبرهای مربوط به نقض حقوق بشر در ایران.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
همچنان شنونده مجله شبانگاهی هستید. مجلس ایران با 194 رأی مثبت به حذف ارز ترجیحی یا همان ارز 4200 تومانی دولت موافقت کرد. این ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شده. نمایندگان مجلس به دولت اختیار دادند که در سال آینده ارز ترجیحی را به کلی حذف کند، مشروط به آنکه شیارانه کالاهای اساسی را به صورت کالابرگ الکترونیکی یا همان کوپن به مصرف کننده بدهد. بر این اساس در صورت حذف ارز دولتی برای واردات دارو، یارانه ها به صورت کمک به بیمه ها برای جبران قیمت دارو و تجهیزات پزشکی داده می شود. بیشتر بشنویم از شهریار سیامی.
احتمال دارد سر و کله کوپن های دهه 60 باز پیدا شود، آن هم به صورت کالابرگ الکترونیکی برای خرید کالاهای اساسی. علت آن رأی مجلس به حذف ارز ترجیحی یا ارز 4200 تومانی است. البته توپ به زمین دولت پرتاب شده.
با اقشار مختلف در تماس بودند، شرایط و وضعیت مردم رو بررسی کردند. مهمترین
و قرار است دولت تصمیم نهایی را برای حذف ارز 4200 تومانی بگیرد، به شرط اینکه باعث افزایش پایه پولی و تورم نشود. این یعنی چرا؟ محمد رضا میرتاج‌الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید
قیمت ها رو مثل سال جاری در کالاهای مثل گندم، آرد، مثل آرد و گندم و داروها برای مصرف کننده حفظ کنه، حالا در خصوص دارو از طریق بیمه ها، در خصوص گندم کلن قیمت افزایش پیدا نمی کنه، شیوهی رو دولت به کار می بره که این مابیت تفاوت قیمت آرد آزاد و آرد یارانه ای رو پرداخت کنه. اما در خصوص کالاهای اساسی، اینجا هم در قالب کالا برگ الکترونیک یا کارت اعتباری که نزدیک به هم هستند، هم پوشانی داره.
افزایش سرسام‌آور قیمت‌های کالاهای اساسی مثل برنج، گوشت، سیب زمینی، نان، لبنیات و چند کالای دیگر در ماه‌های اخیر و کمیاب و گران شدن دارو انتقاد از کارکرد ارز ترجیحی را افزایش داد. منتقدانی مثل آقای میرتاج‌الدینی می‌گویند ارز ترجیحی خود باعث تورم شده.
هم غیر شفاف بود، هم غیر عادلانه بود، هم غیر هدفمند بود، سال به سال هم بیشتر می شد. در سال گذشته یعنی 99 بنا بود که 4 میلیارد دلار ارز ترجیحی بدن، به 10 میلیارد دلار بالغ شد. 6 میلیارد دلارش رو بانک مرکزی پول چاپ کرد و اونا رو خرید، یعنی به قیمت ETS می خرید و ارز ترجیحی 4200 می داد که این خودش نقدینگی رو بالا می برد و تورم ایجاد می کرد.
اما حدود 10 روز پیش حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت حذف ارز ترجیحی در این کمیسیون رأی نیاورد. آقای حاجی بابایی معتقد بود باید راه‌های سوء استفاده از این ارز بسته شود.
این که ارز ترجیحی توش فساد وجود دارد، بله وجود دارد. دلالی وجود دارد، وجود دارد. خب دلالا رو بگیریم، دزدا رو بگیریم. خب ما چرا باید مردم رو جریمه کنیم؟ 85 میلیون نفر رو جریمه کنیم چون دزد رو نمیتونیم بگیریم؟
حالا اما ظاهراً مجلس نظرش را عوض کرده. البته هیچ تضمینی هم نیست که استفاده از کالابرگ‌های الکترونیکی ماجرای کوپن فروشی و کمبود کالا در دهه 60 را تکرار نکند. اما اعضای مجلس از حالا دولت را مسئول جلوگیری از این تخلفات کردند. آقای میرتاج‌الدینی گفت
قیمت‌ها رو کنترل کنه، یک کالا رو به وفور در جامعه ایجاد کنه که کمبود کالا احساس نشه.
اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی نتوانست از افزایش قیمت این کالاها جلوگیری کند. حسب آن اما به احتمال زیاد باز قیمت کالاهای اساسی را افزایش خواهد داد. بعضی هم میگویند حذف ارز ترجیحی فضای روانی بازار را به افزایش قیمت ترغیب میکند. ادامه افزایش قیمت کالاهای اساسی موضوعی است که دغدغه نهادهای امنیتی مثل سپاه پاسداران و نیروی انتظامی شده. نمایندگان آنها در جلسه‌های تصمیم‌گیری حذف ارز ترجیحی حضور داشتند. نگران از اعتراض‌های مردمی در خیابان‌ها در سال آینده هستند. اعتراض هایی که همکنون هم به صورت پراکنده وجود دارد.
دستای ما عالیه، دستای شما عالیه.
مثل تجمع های اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی به وضع معیشتشان که باز هم در چندین شهر برگزار شد.
گزارش شنیدید از شهریار سیامی در مورد حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی دولتی. اون در این گزارش گفت شاید دوباره با کوپن‌هایی که در دهه 60 مردم برای خرید اقلام اساسی استفاده می‌کردند دوباره روبرو بشیم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
از روز یک شنبه فروش 10% از سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به هواداران این دو تیم آغاز شده تا پروژه موسوم به خصوصی سازی سرخابی‌های تهران کلید بخوره. اما با شرایط موجود چه چیزی عاید خریداران سهام این دو باشگاه خواهد شد؟ بیشتر بشنویم از مهدی طاهباز.
بریم به ورزشگاه آزادی، جایی که آوردگاه تیم‌های استقلال و پرسپولیس هست. در
آغاز فروش سهام دو باشگاه فوتبال پرطرفدار پایتخت و شروع روندی که نام خصوصی سازی بر آن گذاشته شده. البته ماجرای خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس از سال 1383 مطرح و سناریوهای مختلفی برای آن چیده شد که یکی از آنها واگذاری دو باشگاه به بخش خصوصی از طریق مزایده بود. این مزایده در طی این سالها 4 بار مختلف برگزار شد ولی هر بار شکست خورد و بی نتیجه ماند. امسال و پس از حذف این دو تیم از رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا توسط کنفدراسیون فوتبال این قاره به دلیل احراز نشدن شرایط حرفه‌ای، مسئولان این باشگاه‌ها تصمیم گرفتند تا تصدیگری دولت بر استقلال و پرسپولیس را کاهش دهند و سهام این دو تیم را وارد بازار بورس کنند. در ادامه پرسپولیس 3200 میلیارد تومان و استقلال 2800 میلیارد تومان ارزش گذاری شدند. فروش 10% از سهام این دو باشگاه هم شروع شد و هر فرد با کد مخصوص می‌تواند معادل 300 هزار تومان از سهام استقلال و پرسپولیس را خریداری کند. ضمناً امکان خرید سهام هر دو باشگاه هم وجود خواهد داشت. طبق گزارش‌های یک شنبه و در اولین روز فروش سهام 200 هزار نفر برای پرسپولیس و 180 هزار نفر برای استقلال اقدام به خرید سهام کردند. البته گویا علاقمندان برای انجام این کار روز سختی را هم پشت سر گذاشتند و قطع شدن سامانه فروش و تکمیل نشدن فرایند خرید اختلالات فراوانی را به وجود آورد. روند خصوصی سازی این دو باشگاه اگرچه در ظاهر خوشایند و سرآغازی برای رهایی از مناسبات دولتی به نظر می رسد، اما باطن ماجرا با انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان اقتصادی و ورزشی روبرو شده. عده‌ای معتقدند اتفاقی که در حال رخ دادن است در عمل خصوصی سازی نیست و فقط به نوعی رفع و رجوع ایرادات قانونی برای کسب مجوز حرفه‌ای از AFC برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا است. همچنین با وجود فروش سهام باز هم سهامدار عمده دو باشگاه که تصمیمات اساسی را در خصوص آنها اتخاذ می کند دولت خواهد بود که خلاف اصل خصوصی سازی است. از سوی دیگر سرمایه گذاری در بورس یعنی خرید بخشی از سهام یک شرکت که فعالیت اقتصادی انجام می دهد و شراکت در سود و زیان این فعالیت ها. در حالت طبیعی شرکت هایی که سودده هستند می توانند با فروش بخشی از سهام خود به مردم سرمایه آنها را برای پروژه های اقتصادی خود جذب کرده و در ادامه بخشی از سود مالی حاصله از این فعالیت را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند. اما آیا قرار است در مورد استقلال و پرسپولیس هم این اتفاق رخ دهد؟ این دو باشگاه 10 میلیارد تومان بدهی معوقه دارند و از حق پخش تلویزیونی و یا مزیت فروش لباس و وسایل تبلیغاتی برخوردار نیستند. درآمد دو باشگاه تنها از راه اسپانسرها و تبلیغات محیطی و البته کمک‌های دولتی است که کفاف خرید بازیکن و دیگر مخارج تیم‌ها را هم نمی‌دهد و هر سال بر بدهی‌های دو تیم افزوده می‌شود. در چنین شرایطی مشخص نیست خریداران سهام قرار است شریک کدام سود باشگاه شوند و اصلاً چگونه این دو باشگاه را سودده معرفی کرده اند تا اجازه ورود به بورس را پیدا کنند. به نظر می‌رسد فرایندی که در مورد استقلال و پرسپولیس در حال انجام است نه یک حرکت اصولی اقتصادی است و نه منجر به خصوصی شدن دو باشگاه خواهد شد. در این شرایط خرید سهام این دو باشگاه هم فقط یک اقدام حمایتی از سوی هواداران است که فقط پولی را به حساب این دو باشگاه روانه می کند و اتفاق فراتری رخ نخواهد داد.
گزارشی شنیدید از مهدی طاهباز در مورد فروش 10% دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به هوادارانشون. و سپاسگزارم از همراهیتون در این مجله شبانگاهی. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی رادیوفردا.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودید.